زادی، مجله شامگاهی.
شام بخیر شنونده گرامی، خورشید همدم هستم و در این برنامه شما را از شهر دوشنبه همراهی میکنم. امروز پنجشنبه 25 مارس سال 2010 میلادی است و ساعت در پایتخت تاجیکستان 7 شام.
سلام بر شما، طاهری سفر هستم و در مجله شامگاهی رادیو آزادی از شهر پراگ در خدمت شما. ساعت در پایتخت جمهوری چک 3 بعد از ظهر است و در ابتدای برنامه خبرهای مهم این ساعت جهان تاجیکستان را از همکارم سید قاسمی قیام پور میشنویم که اینجا همراهی ماست. بفرمایید سید قاسمی.
تشکر و شنوندگان ارجمند، شامی شما بخیر. کمیسیون مرکزی انتخاباتی تاجیکستان نتایج انتخابات با مجلس ملی، پالاته بالایی پارلمان کشور در حوزه های شهر دوشنبه، ولایت های بدخشان و سغد و نواحی تابعی مرکز را اعلان کرد. با گفته کمیسیون، اعضای مجلس ملی از ولایت ختلان نیز به زودی معلوم خواهند شد. میرزا علی بولتویف رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات از جمله به رادیوی آزادی گفت:
من نامزدی اینها با عضو مجلس ملی انتخاب گردیدند. شهری روغون، اصای خیرلو، سرداری توده جنرالی همی برق، دل محمدوف، دولت شو، رئیس نوحیه ترسونزاده، سولیهوف، بحریدین، رئیس نوحیه هیسور، اینچنین فوزلوف مخصوم، رئیس نوحیه توجیکو بود.
با مجلس ملی اساساً رهبران شهر و ولایت های تاجیکستان انتخاب شدند و اکثراً حزبی اعضای حزبی حاکمی خلق دموکراتیان. مجلس از 33 اعضای عبارت است. 8 اعضای آن از سوی رئیس جمهور امام علی رحمان پیشبری می شوند. مجلس ملی در کنار مجلس نمایندگان پس از برگزاری رفراندوم سرقانون کشور در سال 1999 میلادی تأسیس شده است. در طول فعالیت پالاته بالای پارلمان، ریاست آن را محمد سید عبیدالله شهردار شهر دوشنبه بر عهده داشت. سفر سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو به ایالات متحده بدون نتیجه پایان یافت. قبل از پرواز از واشنگتن، نتانیاهو اظهار امیدواری نمود که مذاکرات انجام شده به ختم اختلاف نظر میان آمریکا و اسرائیل مساعدت خواهد کرد. سروزیر اسرائیل در واشنگتن با رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما، نایب رئیس جمهور جو بایدن، فرستاده ویژه رئیس جمهور در امور خاور میانه جورج میچل و دیگر منصبداران والا مقام گفتگو شنید کرد. ایالات متحده از تصمیم حکومت اسرائیل برای بنیاد 1600 منزل نو در بیت المقدس شرقی انتقاد میکند و آن را صد اساسی در احیای مذاکرات صلح خاورمیانه میخواند. و اما نتانیاهو در واشنگتن اظهار نمود که اسرائیل حق بنیاد منزل برای یهودی ها در بیت المقدس شرقی را دارد، زیرا این شهر یک بخش اسرائیل است. فلسطینی ها بیت المقدس شرقی را پایتخت دولت آینده خود می خوانند و ادامه مذاکرات صلح با اسرائیل را با لغو تصمیم بنیاد منزل برای یهودی ها در این شهر مربوط می کنند. امروز رستم مینیخانوف رسماً به ایفای وظیفه رئیس جمهوری تاتارستان شروع کرد. مراسم سوگنیات کنی رهبر نوی این جمهوری تابع روسیه در تالار فیلارمونی شهری قزان برگزار شد. رستم مینیخانوف تا 12 سال اخیر در مقام رئیس حکومت تاتارستان فعالیت میکرد. نامزدی او را برای تصدیق در پارلمان تاتارستان 27 ژانویه سال روان رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف پیشبری کرده بود. رئیس جمهوری نخستین تاتارستان مینتیمیر شیمیف بیش از 20 سال رهبری این جمهوری را بر عهده داشت. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواستار اجرای بیچون و چرای سازش اروپایی اعتدال از سوی کشورهای عضو منطقه یورو شد. سازش از جمله چهارچوب و حد پایین کسر بودجه در این کشورها را مقرر کرده است. خانم مرکل امروز ضمن سخنرانی در پارلمان آلمان گفت که یونان شرطهای سازش اروپایی اعتدال را ویران کرده است و این باعث بحران شدید اجتماعی و اقتصادی گردید. او تاکید کرد که از تکرار این گونه حوادث در آینده باید جلوگیری کرد. صدر اعظم آلمان امروز برای شرکت در نشست سران اتحادیه اروپا وارد بروسل می شود. بحران مالی یونان و چاره‌های اعتدال وضع اقتصادی در محور این نشست قرار خواهد داشت. و دادگاه نظامی منطقه قفقاز شمال روسیه در رابطه با یک پرونده جاسوسی به نفع گرجستان حکم خود را اعلان کرد. دو افسر ارتش روسیه که رتبه پادپالکونیکی داشتند در خیانت متهم شدند. دادگاه خویچی امیرلیاشویلی را به مهلت 13 سال و مارلن بوگدانوف را به مهلت 15 سال از آزادی محروم کرد. هر دوی آنها از رتبه نظامی هم محروم کرده شدند. متهم سیوم کارمند خدمات جاسوسی گرجستان زازا خرکلادزه با اتهام جاسوسی برای 11 سال محکوم به زندان شده است.
خبرهای تازه جهان و تاجیکستان را از همکارم سید قاسم قیامپور میشنیدیم. اگر میل دریافت خبرهای بیشتر را دارید لطفاً پس به وبسایت ما به نشانی ozodi.org و ozodi.tj مراجعه کنید.
یادتان نورد که فکر و اندیشه های خود را دایر به مجله شامگاهی و دیگر برنامه های رادیو آزادی بفرستید. ozodi.org و یا ozodi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و ساعت هم در شهر دوشنبه 7:06 دقیقه شد و از شما دعوت میکنیم به عنوان گزارش های توجه فرمایید که تا 25 دقیقه دیگر با هم میشنویم.
انتخاب اعضای مجلس ملی پلاته بالایی پارلمان تاجیکستان
و بحث های طولانی دایر به نقش مجلس ملی در تاجیکستان. پاسخی بانک جهانی به نگرانی های حکومت ازبکستان در مورد نیروگاه برقی آبی راغون.
امریکا و روسیه میگویند اهنامه نو دایر به کاهش سلاح های هسته ای را 8 اپریل امضا خواهند کرد.
شنونده عزیز، در بخش دوم مجله شامگاهی هم صحبت ها دایر به تحولات مهم از تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی است، اما حالا شروع میکنیم از دوشنبه و خورشید. خورشید بفرمایید.
بله، تشکر طاهر. امروز پنجشنبه 25 مرد در تاجیکستان انتخابات اعضای مجلس ملی پلاته بالایی پارلمان این کشور برگزار شد. در این انتخابات که با شرکت وکیلان مجلس های محلی در 5 حوزه در سراسر تاجیکستان صورت گرفت، 25 نفر از اعضای نوی مجلس ملی انتخاب شدند. اکثریت اعضای مجلس نوی ملی هم نمایندگان حزب حاکم خلق دموکراتی با رهبری امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هستند.
و افسون بر این، در میان آنها اعضای پیشین مجلس ملی از جمله محمد سید عبیدالله شهردار دوشنبه و رئیس سابق پلاته بالایی که مدت 10 سال اخیر ریاست مجلس ملی را بر دوش داشت هست. سفرگل عالمی همکارم در شهر دوشنبه موضوع انتخابی از مجلس ملی را به بررسی گرفت و این گزارش را تهیه کرد که با هم میشنویم.
در تاجیکستان انتخابات وکیلان مجلس ملی یا پلاته بالایی پارلمان برگزار شد. از 27 نامزد که از جانب کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی ثبت گردیده بود، 25 نفر پیروز شدند. در ولایت سوخت، ختلان و شهر دوشنبه به این انتخابات 5 نامزدی، اما حوزه های ولایت کوهستان بدخشان و نواحی تابع مرکز 6 نامزدی اشتراک داشتند که همه آنها اعضای حزب حاکم خلق دموکراتی بودند. بنا به معلومات کمیسیون مرکزی انتخاباتی تاجیکستان، یک از نامزدها در آستانه انتخابات نامزدیش را بازپس گرفته و نامزدی نفری دیگری رد شده است. مردم در انتخابات مجلس ملی شرکت نمی کنند. این 25 نفر را اعضای تازه انتخاب مجلس های محلی که بخش اعظم آنها را نمایندگان حزب حاکم خلق دموکراتی، حزب پرزیدنت امام علی رحمان تشکیل می دهند، انتخاب کردند و اکثریت این وکیلان تازه انتخاب شده رئیسان شهر و نواحی تاجیکستان می باشند. خود پرزیدنت کشور نیز 8 نفر دیگر را در مجلس ملی وکیل تعیین می کند که در مجموع شماره آنها به 33 نفر می رسد. طبق قانون قهار محکموف که سابق پرزیدنت تاجیکستان است به طور مستقیم عضو این مجلس ملی می شود. روز پنجشنبه دفتر مطبوعات شهرداری دوشنبه خبر داد که از حوزه پایتخت محمد سعید عبیدالله شهرداری دوشنبه، محمد شاه ایلولوف رئیس آکادمی علوم تاجیکستان، محمد سعید زویدوف رئیس شرکت تاجیک سیمنت، نوریدین سعید رکتر دانشگاه ملی تاجیکستان و گلچهره غنی و رهبر مکتب میانه شهر دوشنبه کرسی های مجلس ملی را به دست آوردند. میرزا علی بولتویف رئیس کمیسیون مرکز انتخاباتی تاجیکستان گفت انتخابات شفاف و طبق طلبات قانون برگزار گشت.
من نامزدی اینها با عضو مجلس ملی انتخاب گردیدم. شهر راغون، اسای خیرالو، سردار توده جنرالی همی برق، Гулмахмадов, Давлатшо, رئیس نهایی ترسونزاده، سوریهوف، بهردین، رئیس نهایی سور، اینچنین فوزلوف مخصوم، رئیس نهایی توجکو بود.
و اما کارشناسان و مخالفین این انتخابات را بدون رقابت نامی برند و وعده رئیس جمهور را در تیر ماه سال گذشته درباره آن که شفافیت را در انتخابات پارلمانی تامین می‌سازد زیر سوال می‌برند و می‌گویند تا زمانی که طرح قانونی جدیدی درباره انتخابات تصویب نشود و زمینه برای شرکت برابر نیروهای سیاسی را در تمام امور انتخابات فراهم نگرداند برگزاری انتخابات شفاف در تاجیکستان غیر امکان است. با گفته آنها با آنکه اکثریت وکیلان انتخاب شده در مجلس ملی نمایندگان حزب حاکم خلقی دموکراتی هستند، باز هم چهره های به مانند محمد سعید عبیدالله شهرداری دوشنبه، رسول قاری زاده، غیب الله افضل و قادر قاسم رئیسان ولایت های سوخت، ختلان و بدخشان شامل هیئت نوی این مجلس شدند. محمد سعید عبیدالله شهرداری دوشنبه در دو دوره مجلس سابق رئیسی این مجلس را بر عهده داشت. همکنون بیشتر صاحب نظران معتقدند که وی باز هم کرسی رئیس مجلس را صاحب خواهد شد. تحلیلگران میگویند قدرت سیاسی در تاجیکستان به گونه شکل گرفته است که نه تنها مخالفین دولت بلکه هیچ یک از افرادی به اصطلاح بیگانه نمیتواند به میدان آن راه یابد. پرویز ملاجانوف کارشناس مسائل سیاسی در این زمینه گفت:
عموماً من فکر میکنم که از طرف مخالفین یگان کس با همین طایفه داخل نمیشود. یعنی اون آدمایی که طرف پرزیدنت انتخاب میکنه کرده میشن، البته آنها شاید آدمای بعضی از آنها آدمای شناخته شوند، لیکن نه از جهت سیاسی با مخالفین هیچ روابطی نخواهند داشت.
در همین حال بر اساس قانون 8 نفر از اعضای دیگر مجلس ملی از سوی پرزیدنت تاجیکستان تعیین خواهد شد. رئیس جمهور تاجیکستان در نخستین اجلاس پارلمانی نو اعلان کرد که با توجه به خدمت‌های شایان سیدالله خیرالایف رئیس سابق مجلس نمایندگان او را به عضویت مجلس ملی پیشنهاد کرده است. سفرگل عالمی، رادیو آزادی، دوشنبه.
انتخاب 25 وکیل مجلس ملی پلاته بالای پارلمان تاجیکستان از سوی مجلس های محلی در انتخابات.
بله، و در ولایت خودمختاری کوهستانی بدخشان انتخابی از سوی مجلس ملی دیگر گونه صورت گرفت. در این باره گزارش داریم از میرزا جلال شاه جمال، خبرنگاری رادیو آزادی در خاروق.
در جلسه یک جای مجلس وکیلان خلق ولایت مختار کوهستان بدخشان اعضای نو مجلس ملی مجلس اولی انتخاب شدند. بدخشان را در مجلس ملی رئیس ولایت قادر قاسم، رئیس نایب روشن قابل مغلم شوی و صدر دانشگاه دولتی خوروغ گلخوجا جنگبیکوف، سردار مؤسسه دولتی رؤی بدخشان شمس محمد نظریف و سرپزشک بیمارستان ولایتی شادخان گل ایوزوف نمایندگی میکنند. انتخابات اعضای مجلس ملی در بدخشان بدون رقابت برگزار گردید. با اطلاع کمیسیون اووزدی نامزد ششم رئیس نایب دروز سیدعلی مسافروف قبل از برگزاری جلسه مشترک نامزدیش را پس گرفته است. یکی از وکیلان قبلی مجلس ملی در جلسه مشترک وکیلان مجلس محلی بدخشان نماینده نایب قرضنشین مرغوب انتخاب گردیده بود، اما با اطلاع منبع در مقامات ولایتی نماینده نایب مرغوب از طریق کووت پرزیدنتی با ازوگی مجلس ملی تعیین خواهد شد. میرزا جلال شاه جمال، خورو.
و طوری در هر دو گزارش هم شنیدیم به پلاته بالای پارلمان تاجیکستان آنها انتخاب شدند که همزمان در حکومت اجرایی نیست ایفای وظیفه میکنند یا همزمان نماینده رئیس جمهوری تاجیکستان در محل هستند. از این رو بعضی از حقوقدانهای تاجیک این مسئله را مطرح میکنند که چگونه یک نفر میتواند همزمان هم رئیس حاکمیت اجرایی و همزمان هم در مجلس، یعنی مجلس ملی یا مجلس محلی هم عضو باشد. آیا در این صورت اصول تجزیه حاکمیت و تقسیم آن درست براه مانده شده است؟ در این باره عبدالقیوم قیومزاد خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه صحبت داشت با فیض نسا واحد و حقوق شناسی مستقل تاجیک و نخستین سوالش هم دایر به همین موضوع بود.
واقعا طبق طلبات ماده دوی سرقانون حکومت دولتی بر اساس تجزیه اون با حکومت قانونگذار، اجرائیه و سود عملی میگردد. امروز به همه ما معلوم است که چی حکومت قانونگذار و چی حکومت اجرائیه در عمل در تجربه این یک مقامات است. من حساب میکنم که در حقیقت تقسیم قدرت در اداره کنی دولت نادرست و غیر کنسانی صورت گرفته است. از اون جمله طبق سرقانون عضو مجلس ملی نمیتواند وکیلی زیاده از دو مقام نمایندگی باشد، اما در اصل می میبینیم که رئیس یک ناحیه یا شهر هم عضو مجلس محلی یعنی به مجلس رئیسی میکند، عضو مجلس ولایتی میباشد، اینچنین عضو مجلس ملی میباشد و گذشته از این اجرا نمودن وظیفه رئیسی شهر و نواحی یا ولایت خود این نمایندگی در محله میباشد. یعنی منطقا به ما معلوم است که رئیس ناحیه یا شهر و ولایت در محله نماینده پرزیدنت بوده، در یک وقت اعضای حکومت اجرایی می باشند. یعنی به دوش یک رئیس چند وظیفه و مقام نمایندگی نمودن داده شده است که لحاظ از جهت حقوقی این برخلاف طلبات ماده 50 سرقانون می باشد.
در این حالتی که پیش آمده است، رئیس حکومت ناحیه همزمان رئیس مجلس وکیلان خلق ناحیه هست یا رئیس مجلس ولایتی همزمان رئیس ولایت هست؟ فکر میکنید که دادن صلاحیت و وکالت های زیاد به یک نفر باعث نادرست و خوب عمل نکردن حکومت نمیشود؟
ما باید به نظر گیریم که به یک شخص، به یک رئیس ناحیه وابسته نمودن یک چند وظیفه، یک چند صلاحیت و قدرت پیش اصلا اینجا کروپسی رو به میان می آورد، برای اینکه از یک شخص قبول نمودن یک چند قرار وابسته است که اونو به هم به یک دیگر وابستگی دارن. ما باید به نظر گیریم که طبق مقررات ماده 26 قانون کنسانی جمهوری تاجیکستان در باره انتخابات وکیلان به مجلس های محلی وکیلان خلق، انمی رئیس های حکومت در یک وقت وکیل مجلس های محلی خلق بودن نمیتوانند، اما امروز رئیسان شهر و نواحی بعد انتخاب شدن خود به وکیل مجلس محلی از وظیفه برکنار نمیشوند که خود این برخلاف طلبات های سرقانون میباشد.
شما راه اصلاح وضع پیش آمده را در چی میبینید؟
ما باید به نظر گیریم که در سرقانون ما همین چیز آمده است، یعنی بیشتر طلبات های و مقررات های سرقانون فعالیت شخصانی منصبدار و روبران گویم اداره و تشکیلات ها به طور مشخص البته حکومت دولتی در نظر دارم در سرقانون آمده است، یکی بیشتر آنها در قد با یکدیگر مخالفت میکنند. مثلا گیریم یکمی فعالیت مجلس ملی مطابق سرقانون دیگر خیلی آمده است، مطابق قانون های کنسانی تنظیم کننده صحوی با طرز دیگر برجگر دیدن، یعنی علاقه علمی مخالفت نمودن قانون ها شرایط میدید که در حقیقت فعالیت مقامات اجرایی و دیگر حکومت های دولتی در تاجیکستان نه اونقدر شفاف باشد. بنابر همین من امروز فکر میکنم که وقتی آن رسیده است که به سرقانون جمهوری تاجیکستان اوید به دقیق و عمیق کردن صلاحیت هر یک حکومتی که مطابق ماده 9 در سرقانون آمده است باید تغییرات وارد کرده شود.
فیض نیسا واحیدو و حقوق شناس مستقل تاجیک بود که درباره رعایت نشدن اصول تجزیه حاکمیت در تاجیکستان با مجله شامگاهی رادیو آزادی صحبت میکرد. خب شنوندگان عزیز، برنامه را بعد یک آگاهی کوتاه با گزارش دایر به ادامه بحث های بین المللی در مورد طرح نیروگاه برقی آبی راغون در تاجیکستان ادامه میدهیم.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریا شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه ازادی.org/ازادی.cg.
بانک جهانی با ارسال نامه ایم به عنوان رئیس به عنوان حکومتی ازبکستان، موقع بانک در برابر تشخیص بین المللی نیروگاه برقی آبی راغون را شرح داده است. در پیام فیلیپ لئیرو، نایب مدیر بانک جهانی در امور اروپا و آسیای مرکزی که روزنامه رسمی پراودا وستوک نشر کرده است، گفته می شود بانک جهانی تنها بعد نتیجه تشخیص فراگیر طرح نیروگاه راغون، مسئله سرمایه گذاری و شرکت در ساختمان آن را بررسی خواهد کرد.
بانک جهانی که برای انجام ارزیابی فنی و اقتصادی و تاثیرات اجتماعی و اکولوژی نیروگاه برق آب راغون مساعدت میکند، به حکومت ازبکستان گفته است ارزیابی خطرات احتمالی و منفیت نیروگاه راغون در چارچوب تمام معیار و مقررات بانک جهانی، خلاصه کارشناسان مستقل بین المللی و مشورت با کشورهای حوزه رودخانه‌های فرامرزی در آسیای مرکزی انجام خواهد شد. رحمت کریم دولت همکارمان در این باره گزارش دارد که با هم میشنویم.
بانک جهانی که برای انجام ارزیابی فنی و اقتصادی و تاثیرات اجتماعی و اکولوژی نیروگاه برق آبی راغون مساعدت میکند، به حکومت ازبکستان گفته است ارزیابی خطرات احتمالی و منفیت نیروگاه راغون در چهارچوب تمام معیار و مقررات بانک جهانی، خلاصه کارشناسان مستقل بین المللی و مشورت با کشورهای حوزه رودخانه های فرامرزی در آسیای مرکزی انجام خواهد شد. بانک جهانی و تاجیکستان نیمه دوم ماه مارس در مورد رشد عرصه انرژی تاجیکستان سند حسن تفاهم امضا کردند که بخش زیاد از آن در مورد اجرای طرح نیروگاه برق آبی راغون است. فیلیپ لو ایرو، معاون رئیس بانک جهانی، گفته است نگرانی های حکومت ازبکستان دایر به کارهای تا زمان پایان تشخیص انجام شده در محل ساختمان نیروگاه راغون را درک می کند، اما با گفته معاون رئیس بانک جهانی کارهایی که تا کنون انجام می شوند تنها کارهای برقرارسازی بستوبندها، ترمیم نقبها و تجدید راههایی بود که در آبخیزی سال 1993 و بعد از آن هم خراب شدند. فیلیپ لو ایرو در ادامه پیام خود به حکومت ازبکستان نوشته است بانک جهانی جدیت مسئله موافقت جدول کارهای ساختمانی با جریان ارزیابی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی طرح نیروگاه راغون بخصوص ساختمان سربندیان را به حکومت تاجیکستان واضح کرده است. فیلیپ لو ایرو گفته است با حکومت تاجیکستان به سازش رسیدند و حکومت تاجیکستان عهد سپرده است که کارهای آینده ساختمانی که بیرون از چهارچوب کارهای ترمیم می‌خواهد بود بر اساس نتیجه‌های ارزیابی طرح نیروگاه صورت خواهد گرفت. فیلیپ لو ایرو در ادامه نامه خود نوشته است که شرکت بانک جهانی در تکمیل ساختمان نیروگاه برق آبی راغون تنها بعد انجام ارزیابی و تایید کارآمدی و منفعت آور بودن نیروگاه مطرح خواهد شد. بانک جهانی گفته است در آینده تحقیق خواهد کرد تا کارهای برنامه‌ریزی شده در نیروگاه برق آبی راغون بر اساس نتیجه‌های ارزیابی بین‌المللی آن انجام بگیرد. فیلیپ لو ایرو میگوید حکومت تاجیکستان عهد کرده است که نتیجه ارزیابی طرح نیروگاه برق آبی راغون را کارشناسان بین‌المللی بررسی نموده و خلاصه خود را بگویند. حکومت تاجیکستان با پیشنهاد بانک جهانی برای کرا کردن متخصصان ورزیده و مقبول بانک جهانی رضایت داده است که هدف از این نظارت بر ساختمان و دادن بهای مستقل به صفت ساختمان نیروگاه راغون است. فیلیپ لو ایرو، معاون رئیس بانک جهانی، ضمن پیام خیش به حکومت ازبکستان همچنین گفته است که قرار است یک گروه کارشناسان ورزیده و بلندپایه بانک جهانی برای مشاهده و بهاگذاری به کارهای ساختمانی در راغون برای یک هفته از 20 تا 27 اپریل در تاجیکستان باشد. خود فیلیپ لو ایرو برای مشورت در مورد شرکت کارشناسان بین المللی در ارزیابی نیروگاه برق آبی راغون از تمام کشورهای آسیای مرکزی دیدن خواهد کرد. بانک جهانی اظهار امیدواری کرده است که حکومت ازبکستان از این به بعد نیز حمایت خود از تلاش های این بانک برای همکاری ها را ادامه خواهد داد. طور معلوم حکومت ازبکستان میگوید بنیاد آب انباری از این برای راغون در تاجیکستان سبب کاهش مجرای آب با کشورهای پایاناب شده و به وضع محیط زیست و زندگی مردم در آسیای مرکزی تأثیری منفی میگذارد. اما تاجیکستان این ادعا را به اساس خوانده و میگوید ضمن تقسیم آب با همسایه‌هایش بی‌عدالتی نخواهد کرد. در صورت تکمیل نیروگاه راغون با اقتدار 3600 مگاوات ساعت قادر به تولید بیشتر از 13 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق در یک سال خواهد بود.
پاسخ رسمی بانک جهانی به حکومت ازبکستان که میگوید بنیاد آب انبار راغون به وضع زندگی و محیط زیست در آسیای مرکزی تأثیر منفی میگذارد
و ضمناً طرح مذکور سبب سردی در رابطه میان تاجیکستان و ازبکستان شده است و دو روز پیش هم از این عاقل عاقلوف نخست وزیر تاجیکستان ضمن نشست خبری در مقر سازمان ملل گفت که ازبکستان با بهانه های مختلف نمیگذارد تا بیشتر از 1000 قطار بارکش تاجیکستان که مال و کالای ضروری دارند به کشور وارد شود.
و شنونده ارجمند، اگر شما هم میخواهید در مورد این مسئله ابراز نظر کنید، پس سر بزنید به وبسایت ما به نشانی azadi.org و azadi.tj و به بحثی دیگر از دوستانی همراه شوید. مجله شامگاهی را بعد از یک آگهی کوتاه دیگر با گزارش بین المللی ادامه میدهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226
رمز میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
شنونده عزیز، برنامه های رادیو آزادی همچنین در محوره از 100 سیدی قابل دریافت است. مشخصات این محوره و راه نصب آسان این محوره ها را در وبسایت رادیو آزادی می توانید پیدا کنید در نشانی azadi.org و یا azadi.tj. مجله شامگاهی رادیو آزادی را ادامه می دهیم. بنا به گزارش ها، روسیه و آمریکا اختلافات نظری باقی مانده در مورد عهدنامه نوی کاهش سلاح های هسته ای دو کشور را رفع کرده و گفتند که این عهدنامه مهم و تاریخی را تا چند هفته دیگر در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک امضا میکنند. جزئیات بیشتر را در این باره از همکارم سید قاسمی قیامپور میشنویم.
طبق خبرها، روسیه و ایالات متحده همه اختلاف نظر در رابطه با سازش نو کاهش سلاح استراتژی را از بین بردند و قرار است زیر این سند چند هفته بعد در مراسم در شهر پراگ امضا گذارند. خبرگزاری اسوسییتد پرس با تکیه به یک منصبدار والامقام کرمل خبر داد همه نقطه های سازش نو که جایگزین سازش کاهش سلاح استراتژی موسوم به استارت خواهد شد اخیراً هماهنگ کرده شدند. خبرگزاری همچنین اطلاع یک مقام ارشد حکومت آمریکا کار آورده است که بر پایه آن درباره ختم تهیه سند روز جمعه رسما خبر داده می شود. در همین حال کاخ سفید فقط اعلام داشت که جانب ها به تهیه کامل سند نزدیک آمدند. در همین حال به گفته سخنگوی کاخ سفید روبرت گیبس، گفت و شنید در رابطه با سازش نو هنوز انجام نیافته است.
من فکر میکنم که ما برای رسیدن به سازش استارت نزدیک شده ایم، ولی تا زمانی که رئیس جمهور اوباما و همتای او مدودف شانسی گفتگوی دوباره پیدا نکنند، ما این سند را در دست نخواهیم داشت.
اندری نستیرینکا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه امروز تایید کرد که سند در شهر پراگ امضا خواهد شد، اما روز امضای سازش را فقط دیمیتری مدودف و باراک اوباما مشخص خواهند کرد.
در رابطه با سنه امضای سند باید گفت که در این باره سازش رسمی حاصل نشده است. تصمیم در این باره فقط از سوی رؤسای جمهوری روسیه و ایالات متحده آمریکا گرفته می شود و آنها نیت دارند که این کار را در مهلت نزدیکترین انجام دهند.
با امضای سازش نو کاهش سلاح استراتژی مذاکرات طولانی میان مقامات روسیه و آمریکا پایان می یابد. حد زده می شد که جانب ها هماهنگ سازی این سند را تا ماه دکمبر سال گذشته، یعنی تا پایان مهلت تطبیق سازش قبلی انجام خواهند داد. ماه اپریل سال گذشته باراک اوباما و دیمیتری مدودف درباره امضای سازش نو کاهش سلاح استراتژی تصمیم گرفتند و بعد از 3 ماه یعنی ماه ایول تعداد سلاح استراتژی را که از بین برده می شود مشخص نمودند. جانب ها در مورد از 2200 تا 1600 عدد کاهش دادن کلاهک های هسته‌ای و از 1600 تا 800 عدد کم کردن موشک های استراتژی موافقه حاصل کردند. کارشناسان حد می‌زنند که مراسم امضای سند در پایتخت جمهوری چک شاید روز 8 اپریل برگزار شود. گفته می شود که دیمیتری مدودف روزهای 6 و 7 اپریل به شهر براتیسلاوا پایتخت اسلواکیا سفر می کند. باراک اوباما باشد روزهای 11 و 12 اپریل میزبان یک نشست بین المللی اوید با تامین امنیت هسته‌ای در واشنگتن با شرکت سران 44 کشوری عالم خواهد بود. آمادگی ها برای امضای سازش نو در باره کاهش سلاح هسته‌ای در حال ادامه دارد که واشنگتن هرچی بیشتر برای بررسی موضوع جاری کردن تحریم های شدیدتر علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد پایفشاری میکند. مقامات آمریکا میگویند که طی یک سال تلاش های دیپلماتی تهران امکان داشت اهداف آسایشته داشتن برنامه هسته‌ای خود را ثابت کند و همچنین از غنی سازی اورانیوم در کشور دست بردارد. عوام و مقامات ایران پیشنهادهای جامعه بین المللی از جمله پیشنهادی در خارج کشور غنی ساختن اورانیوم ایران و با کشور همچون مواد سوخت برگردانیدن آن را نادیده گرفتند. واشنگتن اعلام داشت که کاسه صبرش لبریز شده است. روسیه که همیشه از ایران و برنامه هسته‌ای این کشور پشتیبانی میکرد، اخیرا هرچی بیشتر مطمئن میشد که تهران شانس نمایش اهداف صلح آمیز داشتن برنامه هسته‌ایش را از دست داده است. و ما هنوز هم معلوم نیست که مسکو از تحریم های نو علیه ایران پشتیبانی خواهد کرد یا نه. هفته گذشته هنگام سفر وزیر امور خارجه آمریکا هیلری کلینتون، مقامات روسیه از ابراز نظر در مورد پشتیبانی بیچون و چرای پیشنهاد واشنگتن برای جاری کردن تحریم های شدیدتر علیه رهبران ایران خودداری کردند.
سید قاسمی قیامپور در مورد توافق آمریکا و روسیه برای امضای عهدنامه مهمی کاهش سلاح‌های اتمی دو کشور گزارش می‌داد. مجله شامگاهی رادیو آزادی رو می‌شنوید که مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ پخش می‌شود و من طاهر سفر با اتفاقی همکارم خورشید همدم در خدمت شما هستیم.
بله، ساعت هم در دوشنبه 7:29 شد و حالا با اجازه شما یک توقف کوتاه میکنیم، یک ترانه میشنویم و سپس برمیگردیم و برنامه را با گزارش های دیگر ادامه میدهیم.
مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید و در ادامه برنامه دایر به این موضوع ها صحبت میکنیم.
پایان انجمن وحدت مردمی قرقیزستان و وعده مخالفین برای برگزاری انجمن دیگر.
بالا رفتن قیمت بلیط های هواپیما در خط سیرهای داخلی در تاجیکستان.
و تاتارستان بعد خاتمه عهد مینتیمیر شمیف یک حاکم دراز عمر این جمهوری روسیه.
شنونده ارجمان، پیش از اون که به دوشنبه برگردیم سر میزنیم به قرقیزستان. در اینجا انجمن وحدت مردمی قرقیزستان خاتمه یافت که در آغاز آن انجمن قرمانبیک باقیف با بیانیه بحث برانگیز در مورد نوع دموکراسی در قرقیزستان بسیاری ها را حیرت زده کرد و گفت دموکراسی غربی برای قرقیزستان مناسب نیست و دموکراسی این کشور باید به قول او مشورتی باشد. ادامه موضوع و دایر به پایان انجمن مردمی قرقیزستان در گزارش از شهر بیشکک از همکارمان میراسرار فرغانی.
در پی انجام نخستین قرولتای یا انجمن وحدت که با دستور پرزیدنت باقیف برگزار شد و با قبول قطعنامه به پایان رسید، مخالفان حکومت تأسیس انجمنهای مردمی را در سایر ولایت‌های کشورشان برنامه ریزی کردند. تخته آیم امیت علیه و یکی از اشتراکچان تظاهرات مخالفان حکومت که صبح 23 مرد مورد بازداشت خادمان انتظامی قرار گرفته بود، به رادیوی آزادی گفت:
من 6 айдан бери жаңа реформа кылдык деп, реформа жок, конституциянын ичинде жок нерсе болот.
با گفته او 6 ماه به این سو حکومت مردم را گمراه کرده است که اصلاحات قانون اساسی را پیاده میکند. تختایم امیت علیه و گفت به این دلیل آنها در سایر ولایت های کشورشان قرولتای های مردمی را تأسیس خواهند داد. این خانم میگوید بعد افزایش نرخ نیروی برق و خدمات های کمونالی وضع اجتماعی مردم کشورش به بنبست جدی مواجه شد. الماسبگ تنبایف رئیس حزب سوسیال دموکرات تأسیس این قرولتای ها در مناطق کشورش را قدم به پیش از جانب همتایان خود ارزیابی کرد. با گفته آقای تنبایف گروه های ویژه آنها به منظور راه اندازی این قرولتای ها به مناطق کشور از سفر خواهند کرد. با گفته موصوف مردم منطقه های قرقیزستان نتیجه گیری های قرولتای مردمی اپوزیسیون و قرولتای وحدت را به دایره بحث خواهند کشید و میگوید ساکنان سراسر قرقیزستان باید معین کنند که قانون اساسی که در خدمت یک خانواده قرار دارد برایشان لازم هست یا خیر. رئیس حزب سوسیال دموکرات معتقد است که قرقیزستان به انتخابات شفاف و دموکراتی، آزادی بیان، حقوق و آزادی های شهروندی نیاز دارد. اما با گفته گلجمال سلطان غازیوه، دپوتات از حزب کمونیست های قرقیزستان و انتظار بود که قرولتای وحدت طبق برنامه قبلا طرح‌ریزی شده حکومت برگزار می‌گردد، ولی این گمان و پیشبینی های او باطل برآمدند. با گفته گلجمال سلطان غازیوه، ده ها اشتراکچی قرولتای وحدت توانستند مسئله های را در میان گذارند که مردم زیاد حل مثبت آن را انتظاری میکشند. خانم سلطان غازیوه میگوید ولی وی بازداشت تظاهرگران در پیشاروی فیلرمون ملی را معقول نمیشمارد. با عقیده او محض همین حادثه اعتبار قرولتای وحدت را کمی کاهش داد. با گفته جمعه قادر اکینیف عضو پلت جمعیتی قرقیزستان، بالاروی نرخ و نوا غیر از نیروی برق و آب گرم همچنین پته های هواپیما و مواد خوراکرانی فرا گرفته است.
مملکت مندای شاید خنده انچم چه حرکت خوش کرده.
با گفته آقای اکینیف حکومت باید از بالاروی نرخ و نوا جلوگیری کند و مردم را در وضع ناگوار نگذارد. جرغلبک تورد خاجایف کارشناس مسائل سیاسی میگوید بالاروی نرخ نیروی برق و خدمات کمونالی که حکومت جاری نموده است پیامدهای ناگوار در پی خواهند داشت. این کارشناس همچنین معتقد است که سیاست نادرست اقتصادی و اجتماعی حکومت کشورش باعث ایجاد چنین بحران شدید شده است.
سوسیالیستی اقتصادی سیاستنن تورا میسکن دیگن ان تسکرجنتقترغا алып келген деген көрініш болуп эсептелет.
Галина Скрипкина, өзү жиной хизб социал-демократ дар парламент Кыргызстан, изхорот президент Курманбек Бакыевро пиромони намаяндагони мухалифин изхорот бепоя ва асос хонд. Ба гуфтаи ханым Скрипкина, Алмазбек Атамбаев бо як барномаи мушаххас ба маъракаи интихоботи президентӣ ворид шуд, ки тамоми ҷанбаҳои ҳаёти кишварашро фаро гирифта буд. عضو جنای حزب سوسیال دموکرات گفت پرزیدنت باقیف طرفدار دموکراسی مشورتی است که کشورش را به مملکت خودکامه تبدیل خواهد داد. میراسار فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
گزارش بود دایر به خاتمه انجمن وحدت مردمی در قرقیزستان. برنامه را بعد از یک آگهی کوتاه دیگر با گزارش با صحبت عمیق‌ترش از دوشنبه ادامه می‌دهیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اس ام اس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
بله شنونده عزیزی رادیوی آزادی، حتما با رادیوی آزادی تماس بگیرید. خب همون گونه که گفتیم برمیگردیم به تاجیکستان و اخیرا شرکت هواپیمایی تاجیکیر نرخ بلیت پرواز هواپیماها از شهر دوشنبه به مناطق این کشور بخصوص به شمال تاجیکستان را افزایش داده است. همین طور نرخ بلیت پرواز هواپیمایی سمت دوشنبه خوجند مرکزی بلیت سوخت 78 دلار و دوشنبه پنجکند 105 دلار مقرر شده است. این در حالی است که شرکت تاجیکیر در رابطه با بالا رفتن نرخ بلیت پرواز هواپیما در داخل تاجیکستان و سبب های آن رسما اعلام نکرده است، چون این وضع نگرانی ها را در میان ساکنان بخصوص مسافران هواپیماها به بار آورده است. صدیقه یک مسافری که اخیرا از خدمات هواپیمایی در سمت دوشنبه پنجکند استفاده کرده است، از بالا رفتن قیمت بلیت هواپیما ابراز تشویش کرد و در صحبت با رادیو آزادی گفت:
من یک هفته از این پیش سفر داشتم و شهری پنجکند برای تعزیه بیان کردن. اونجا 265 تومان بلیط گرفتیم. بعد یک هفته خبر دادن که 460 تومان. اینجا دو روز ما در اروپا استادیوم گرنگ شدیم، برای اینکه بسیاری آدم ها ناراضی کردن بلیط قیمت گفتن. شرایط ندارن، سال پولی معاشاشون کم نمیرسد.
و سبب های مثلا بالا رفتن شاید چی میگوین؟ اصلا چی خبرها هست؟ چی گفه هست در زمین؟
آدم ها میگن که در راه ازبکستان داشتگی واگن های بنزین و کراسین داشتگی، از سبب کم بودن کراسین و بنزین بلیط ها قیمت شد. میگم بعدش هر کدامش هر سال گرد میزنم. اون از رفتن دور حیال کردیم، تو اون طرف پر نکردن آدم ها، این طرف بلیط ندادن ما ها، اون طرف هم همین خیلی مردم بسیار طلبگار نکرد از بلیط قیمت.
آیا شما و دیگر مسافران خبر داشتید که واقعا بلیط هواپیما قیمت شده است؟
بسیاری آدم ها نمیدونستن. آمدنی بودیم از مردخانه آمدیم که خبر دادن در سمیدات هم یک نیمی آدم ها بسیار بودن. آدم نیمش نرخوی فهمیده گشته خرخ کرده خانه هاشون رفتن خاندگیش خب مدبیرش با حوشن مدبیرش هاش آمدن. بله 460 مردم گمان کردن که سمیداتی کلو هم میتیده که با رفتی هم خیلی سمیدات میدن.
پس با توجه به اینکه بلیط هواپیما هم قیمت شده است، آیا مسافران و شما که همیشه میخواهید به دیداری پیوندان و خشتباران روید، راه دیگری دارید یا خیر؟
دیگران راه رفتن نیست، خیلی مجبور میشویم. همه در جایه توی رفتن در کار، مرده رفتن در کار، خانه خشتبارو مجبور میشویم. مردم پولشان را سر نرسد، همین هواهای مخت میرن، دیگر راه نیست. دیگران راه رفتن نیست، فقط سمالیات اقبه محکم تونیل خیلی میدون. مردم هر سگی ترمه میومن از وی بارش بسیار برف ترمه میفراید. این رفتنی منم برای تعذیه خیشم که سگی ترمه منم تعذیه هوای میرفتم. من در وی بارش ترمه با یک از خیشای مهم بود، 8 نفر بودن. یک چش پسر انبی من بود، بچه که 27 ساله مردی بر آزارش رفته بود، آزاری 33 سالش گره خرده آمد و تگی ترمه من. هر حکمت یکان چوره یا بزخی بیند که کدام رو وقتی مثال سمالیات ارزان کند آدم رو به حضور رو بیخونند، یا یکان راه دیگه، یا بعد مردم چی خود نمیتوند.
تشکر. صدیقه یک ساکن شهر دوشنبه بود که در مورد نگرانی های خود و دیگر مسافران هواپیما از بالا رفتن نرخ بلیط هواپیما صحبت میکرد. خب شنوندگان عزیز، حالا یک آگهی دیگر داریم و سپس گزارشی از تاتارستان که از جمهوری های آرام روسیه به حساب میرود و آن را نمونه برای همزیستی مذهب ها عنوان کردند.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226،
رمزی میزان 16300، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
آزادی در ساتلیت.
پس از 20 سال حکمرانی، مینتیمیر شیمیف رئیس جمهوری تاتارستان روزی گذشته رسما از این مقامش استعفا داد. تاتارستان در زمان او یکی از جمهوری های روسیه بود و هست که برخلاف جمهوری های قفقازی روسیه آرامی داشت و نمونه همزیستی و آسایشته مذهب ها نیز خوانده شده است. دایر به شخصیت مینتیمیر شیمیف همکارم ساجده میرزا گزارش تهیه کرده است که با هم میشنویم.
با استعفای پرزیدنت مینتمیر شیمیف که تقریبا 2 دهه ساله در کرسی قدرت بود، یک مرحله تاریخی به پایان رسید. اما شیمیف نه با دست خالی، بلکه با شرط و شروط مشخص مقام را کنار گذاشت. وقتی که رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودیف با هدف جاری نمودن به اصطلاح خون تازه به شریان الیت حکمران برنامه از قدرت دور کردن رهبران کهنسال را روی دست گرفت، شیمیف 73 ساله یکی از رهبران دراز عمر منطقه‌ای روسیه در روی خط مدودیف در جای اول بود. شیمیف قدرتمند، پایدار و محبوب در بین مردم کشورش، میدانست که به عوض استعفای آرام و آسایشته میتواند هر طلب دل خود را با کرملین مطرح کند و تنها در حالی از مقام دست کشید که کرملین با او سازش کرد و شریک دیرین او نخست وزیر تاتارستان رستم مینیخانوف را به مقام رئیس جمهوری پذیرفت. مینتمیر شیمیف بعد رهبری این کشور در طول 2 دهه ساله روز 24 مارس رسما مقام را کنار گذاشت. تحلیلگران میگویند این دلیل که شیمیف توانست گپ خود را به کرملین گذراند بیانگر آن است که مسکو نفوذ مستحکم او را در سطح ملی اعتراف میکند. نیکلای پتروف خادم مرکز کرنگی مسکو تحولات اخیر را این گونه شرح داد:
I cannot remember any other region where the head of region managed.
من یاد ندارم که رهبری کدام منطقه دیگری روسیه تواند به شیوه شیمیف از مقام دست بکشد. او نامزدی خود را خیلی ماهرانه در حال به قدرت آورد که هیچ مجبوریت نداشت و تحت فشار کرملین نبود. او به شبهه سیاستمداری بزرگ است. او گرگ باران دیده سیاست است.
By the federal center. So I would say that he's a brilliant politician, he's very politically animal.
مینتمیر شیمیف در عهد یک رهبری شوروی میخائیل گورباچوف و 2 رئیس جمهوری روسیه بوریس یلسین و ولادیمیر پوتین دولتداری کرده است. در زمان رهبری شیمیف تاتارستان مختاریتی را کسب کرد که نظیر آن در جمهوری های دیگر روسیه وجود ندارد. از سوی دیگر شیمیف که تاتارستان را سالها با مشت آهنین اداره کرده است، بر مطبوعات نظارت قوی استوار کرد و رقیبان سیاسی خود را بی‌رحمانه سرکوب نمود. نیکلای پتروف از مرکز کرنگی مسکو شیمیف را یکی از بانفوذترین رهبران پسا شوروی ارزیابی می‌کند.
Not only Tatarstan is pretty big region, it looked like a state within.
تاتارستان تنها یک منطقه بزرگ نیست. تاتارستان دولت در داخل دولت است. شیمیف همچون بازنگر زیرک نیازهای حدی اکثر تاتارستان را از حکومت مرکزی برآورده میکرد. همزمان روابط خوب را میان مرکز و جمهوری تأمین مینمود.
Keep relations between the center and the region in a good shape.
نیکلای پتروف به این نظر است که بوریس یلسین، پرزیدنت گذشته روسیه، حتی در اوج قدرتداریش از شیمیف میترسید و ویترانی کگیبی ولادیمیر پوتین که گفته میشد الیت منطقه‌ای را تحت نظارت کرملین خواهد آورد، با شیمیف احتیاطکارانه و با توازن مناسبت میکرد. آوازه استعفای شیمیف از زمانی به قدرت رسیدن پوتین همیشه ورد زبان‌ها بود و حتی به لطیفه تبدیل یافت، اما این آوازه‌ها هیچگاه تصدیق نمی‌شدند تا زمانی که خود شیمیف تصمیمش را اعلان کرد. چند پیش آوازه پخش شد که شیمیف به استعفا می‌رود و جای او را رشید نورگالیف وزیر داخلی روسیه ملتش تاتار میگیرد، اما این آوازه نیز چون گپ و خبرهای قبلی بی اساس بود. جناب پتروف میافزاید قرطه ای که شیمیف همیشه روی آن حساب میکرد و میتوانست به بازی درآورد خطر کرملین از ملتگرایی تاتارها بود. در ضمن تاتارستان یگانه جمهوری روسیه است که بخش بزرگی اهالی آن را مسلمان ها تشکیل می دهند. از سوی دیگر به نظر می رسد خود تاتارها از شیمیف انتظارات بیشتر داشتند و مختاریتی بیشتر از خواست مسکو را می خواستند. خلیل ایوپوف رهبر مرکز تاتارهای نیژنی کامسک در این باره چنین گفت:
بیلگیلی تاتار خلق را بتن تاتارستانلار آنن
همه تاتارها و مردم تاتارستان از او میخواستند که استقلالیت کشور را دفاع کند. متاسفانه او از مقام نه همچون رئیس جمهوری یک کشوری مستقل، بلکه همچون رهبری یک منطقه روسیه میرود که مسکو تعیین کرده است. او در باخت استقلالیت تاتارستان نقش گسترده داشت.
ایترگه کرک منشوش سویرنمتنه یواب دوده دا آنان الوش زور.
از سوی هم جانبداران مین تیمیر شایمیف این ادعا را که او برای ملت خود خدمتی ارزنده نکرده است رد می کنند و می گویند این شایمیف بود که زبان تاتاری را زنده نگه داشت و از اقدامات مسکو در زمینه جاری نمودن تعلیم فرهنگ نصرانی های ارتدوکس در مکتب های کشور پیشگیری کرد. مین تیمیر شایمیف رهبر تاتارستان سال 1991 در پی انتخابات ریاست جمهور قدرت را به دست آورد. از آن زمان او دو دفعه دیگر سالهای 1996 و 2001 دوباره و سه باره رئیس جمهوری این منطقه مسلمان نشین روسیه انتخاب شده بود.
ساجده میرزا دایر به عهد مین تیمیر شایمیف رئیس جمهوری تاتارستان گزارش میداد که دیروز او رسمن از مقامش کنار رفت.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مال میر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مال میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
ادامه برنامه مجله شامگاهی رادیوی آزادی. امروز آخرین روز تعطیل رسمی در تاجیکستان به مناسبت تعطیل از جشن نوروز عید ملی مردم تاجیک است. یکی از مراسم هایی که در این روزهای نوروزی در برخی از مناطق تاجیکستان انجام گرفت، برگزاری توی سنتی کودکانی خانواده های کم بضاعت است. با ابتکار حکومت شهر پنجکنتی ولایت سغد در شمال تاجیکستان نیز ختنه‌سور یا توی سنتی 23 نفر از کودکان آیله های فقیر در این شهر دایر شد. دو تن از صاحبکاران محلی نیز در این مراسم سهم گذاشته و برای این کودکان تحفه ها ارائه کردند. انتظار می رود فردا نیز ختنه‌سوری 6 کودک دیگر از چنین آیله ها در شهر پنجکن برگزار شود. خبرنگار رادیو آزادی در وادی زرافشان شاهین روشن در مراسم تویی ختنه‌سوری فرزندان خانواده های کم بضاعت شرکت کرد و گزارش فریساد است که با هم می شنویم.
با همین صدای دف و کرنی توی ختنه‌سوری 23 نفر فرزندان خانواده های کم بضاعت با ابتکار حکومت شهر پنجکن در طربخانه به نام خیرالله مرکز شهر برگزار گردید. این کودکان که سینشان از 2 تا به 8 سال بود و هنگامی که همراه والدین وارد طربخانه می شدند با شنیدن این صدا و نواهای طرب‌انگیز با یک ناز و شادی و طرب کودکانه و میزهای ویژه برای آنها گسترده شده می نشستند و از چهره هایشان هویدا بود که آنها شاد و مسرورند. یک تن از این کودکان که خود را سعید جان معرفی نمود و هنگام صحبت گفت امروز او را توی ختنه‌سور می کنند و او نیز دیگر میان رفیقانش خجالت زده نیست.
من سعید جان، من 8 ساله هم من گره هم آی می کرند که یک توی نتره گذرسته
ایم
بده ایم می پرسیدم می گفتن که رای ها کل ندار.
یکی از مادران این اطفال توی ختنه‌سور داشته اظهار مینداری نموده گفت
من آرزوی اون رو دارم که از بین این 23 نفر کودکانی که امروز ختنه‌سور دارن ممکن است پرزیدنت آینده، رئیس شهر و صاحب کاری که مثل این فرزند حاجی بانو اقدام نیکی رو بعد از چند سال پیشه گیرن و کودکان آیله های کم بضاعت رو در اینجا ختنه‌تای کنن.
حاجی بانو شیشی سرور طرفخانه به نام خیرالله گفت بنیازمندان کمک نمودن کاری ثواب است. از این خاطر افسود او برای گستردن دستورخوان تویانه این کودکان او نیز سهم مالی گذاشته از جانب خود جامام و لباس های گوناگون را به این کودکان هدیه نموده است.
من حاج بابا هستم، من خیر ثواب هم توی ختنه‌سور قرار داده سن.
عباس همراه‌زاده مدیر شعبه مسائل اجتماعی و فرهنگی حکومت شهر پنجکن ضمن صحبت گفت در روزهای نوروزی کمک به نیازمندان آیله های کم بضاعت کار عمل خیر ثواب است. آقای عباس همراه‌زاده همچنین افسود که با تصمیم حکومت شهر این عمل خیر دایر نمودن توی ختنه‌سور فرزندان آیله های کم بضاعت طی یک ماه دیگر در 14 جماعت دهات و 18 محله های شهر با کمک مالی تاجران صاحبکاران و اشخاص خیرخواه و حاجیان و دستگیری جماعت ها برگزار خواهند شد. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
برگزاری ختنه‌سور یا توی سنتی 23 کودک خانواده کم بضاعت در شهر پنجکن.
و یک صحبت نوروزی با قیام الدین چقالوف هنرمند تاجیک که او را در روز نوروز در صحنه حولیش پیدا کردم. Thank you. الو سلام علیکم.
سلام علیکم.
استاد؟
بله.
استاد میبخشید از شهری پراگ شما تشریف میتیم از جمهوری چخیه. نام من طاهر است. طاهر سفر از رادیوی آزادی به شما زنگ میزنم. میخواستم نوروزی خجسته پای براتون مبارک باد بگم.
شما را نوروز خاطر مبارک شود.
نوروز شما مبارک باشد استاد. 3-4 دقیقه وقت دارید که با ما صحبت کنید؟ در راه نیستید یا که خانه هستید؟
نه ما در خانه.
در فیض آباد یا که در دوشنبه؟
در فیض آباد.
در بهار همیشه فیض آباد می روید از دوشنبه یا که؟
نه اکو خواه اگر بند باشم در یکم نمایش یکم چیزه اگر نیستم شهر و اگر بند نباشم بعد می خیزه خونه می بینم اینجا کارای دهقانی کرده شدم.
چی کار میکنه دازی استاد؟
این های موز پیاز کاریدم اینه حالا سبزی می کارم با کرچکه می کارم گشتیش و کراپ و پیاز و برای روزگار.
آها و استاد ببخشید فیض آباد بیشتر دوست میدارین یا که دوشنبه را؟
اکو برای کار و برای ایجاد دوشنبه را، نه که برای مهنت و زندگی فیض آباد.
به نظر شما کدومش زیباتر است، فیض آباد یا دوشنبه؟
اکو کجایی که وقت خوش بگذره همونجا خوشتر است، نه که اینجا زندگی که در اینجا است حوالی است، خانه است، زر است، روزگار است، گاو است، مال است، مرغ است، همه دو برای روزگار. همیشه بیکار که ماندم درم میخیدم یا همینجا و همینجا مال مال میکنم، همه کم تر زمین دارم، همینجا همینجا دهقانی میکنم، درختام رو نگاه میکنم، آب شکاری میکنم، یعنی کارا خیلی بنده.
مردم همیشه در نوروز از نوروز آرزو میکنند که براشون چیزی بیارد، هدیه بیارد. اگر نوروز از شما هدیه میخواست چی میآوردید برایش؟
به نوروز که هر سال بیاید، هر سال بیاید، چیزی که آرزو کنه در دست ما بیاد، در خدمت نوروز آماده ایم. میخوام که تاجیکستان من همیشه هم هر روزش نوروز باشه. نگر که آن شب که در کنار ما روز است، وان روز که با تو میرود نوروز است. هر روزی انسان اگر میشه نوروز برای همیشه خوشی خوشحالی خود بگذارد، بهترین حیات میشه. میخوام که نوروز هر روز باشه.
ما هم میخوایم که زندگی شما همیشه مثل نوروز باشد، هر روز تا نوروز باشد. و اگر چنین میشد که در روز نوروز از غیب صدای میگفت که در همین روز یعنی نوروز سه آرزو کنید، هر سهش را عملی میکنیم، شما چی آرزو میکردید؟
من گفتم که اول صحت سلامتی و گلگشکفایی تاجیکستان عزیزه، تنجی و امانی، آرزوهای مردی دهقان جامعه عمل پوشد، آرزوهای مردم ایجادکار جامعه عمل پوشد، آرزوهای عالمای ما جامعه عمل پوشد، برای پیشرفت جامعه، برای پیشرفت زندگی، برای اون چیزی که در دوش ما است، برای نسل آینده، باید ما با نسل آینده باید که این جمعیت سالم و بردم و یک دولت پیشرفت جهان آرزو میکنیم که نسلی که بعد ما میاد همیشه ما را رحمت بدن.
استاد این آرزوی اولتون بود، دومش چیست؟
دومش با همه ایجادکارا و همه همکارام آرزو میکنم که همه اون آرزو و امیدهایی که در دل دارم میخواهم که ایجاد کنم و همه آرزوهاشون برسن.
برای خودتون چی میخواسته؟
برای خودم صحتی، سلامتی، عائله سالم، فرزندان سالم، جامعه سالم.
روزی نوروز باید یک اگر یک نفری خوش قدم وارد خانه شود همیشه سال نکو خواهد بود. کی را میخواستید که وارد خانه شما شود؟
من میخواستم که در روز نوروز استاد بازار صابر خانه من بیاید.
پزمان شدید؟
پزمان.
سخت.
بعضن عشق میریزم وقتی که دروژه میخونم عشق میریز.
آرزو میکنیم که این آرزوی شما در روز نوروز عملی شود.
جای دوست داشته همین خانه من بود، 10 سال زیاد شد که خانه من نمود.
و خانه شما جای زیباست آخی به هم خاطر.
استاد هر خانم نمیره. من هم هر کسی قبول نمیکنم آخه.
بار دیگر نوروز به شما و به تمام اهل خانواده تون و به تمام مردم فیض آبادی زیبا تبریک میگیم. و خوب شنونده ارجمن، با این صحبت هم بخشی اولی مجله شامگاهی به پایان رسید. تا این ساعت من طاهر سفر با اتفاقی همکارم خورشید همدم در خدمت شما بودیم و از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم.
آره این انتهای برنامه ما نیز در ادامه مجله های فرهنگ و اندیشه، جهان ورزش و آینده ساز موزیک تقدیمتون میگردد.
نازنین قدر است زبنده تو را لباس وصیت جانانه ای من فقط توی بس چشم کد من بس توی هر کس جانانه ای من فقط توی بس چشم کد من بس توی هر کس شوخی به فرنجی یگه به تو میزنم نرنجی ای دلبر شوخی به فرنجی.